فشار اومده؟ نه آخر آقایون من نمیذارم که این بر نگاه کنم رو به بنده هست شما که این بر نشستید احتمالا خیلی نگاه میکردید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلى الله على محمد وآل الطاهرين
الله
على الله على عدوهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين يا بيع صادات بيان يا أي صادات بيجب دی آی ساده جلده خب بحث ما در واقع در مجمل و مبین سؤالی رو جناب آقای مظفر مطرح فرمودن نسبت به روایات متعددی که ما در فقه و در روایات احادیث خودمون داریم به این شکل یک لایه نفی جنسی در اون روایت بر نفی یک ماهیت میاد و اگر بخوایم طبق ظاهر اون عمل کنیم یه مقداری ظاهرش قابل قبول نیست مثل روایاتی که لا صلاح الا به فاتحه کتاب و اگر بخوایم بگیم این لا صلاته یعنی واقعا ماهیت صلات وجود نداره و این خلاف واقع نمازی انجام شده در اینجا بعضی ها خواستن این گونه حل کنن بگن که این لا صلاته الا به فاتحه کتاب اگر ما صحیحی شدیم درسته اگر ما صحیحی شدیم درست چون واقعا بنابر صحیحی ها اگر نماز فاسد بود اصلا نماز نیست یعنی اصلا کلمه اطلاق کلمه نماز به اون عمل صحیح ولی اگر اهم می شدیم اشکال وارده نماز هست ببینید ما میگیم که یک کسی بدون سوره نماز خونده بدون فاتحه کتاب نماز خونده بدون فاتحه کتاب بدون رکوع لا صلاه الا برکوع لا صلاه الا بالطهاره اینا بدون طهارت نمازی خونده اگر ما ملاکمون صحیحی شدیم خب این روایت مشکلی نداره چون واقعا این آقا چون نمازش فاسده این عملش قابلیت تسمیه به صلات نداره ولی اگر اهم شدیم چی گیر میکنیم چون واقعا این عمل صلاته ولی روایت میگه صلات نیست جناب آقای مظفر فرمود اصلا بحث اینجا نیست به اینجور جواب دادن مشکل رو حل نمیکنه آقای مظفر فرماید شما تبعید مسافت نکنید لای نفی جنس در نه خوندیم لای نفی جنس نیازمند یک چی؟ اسم و یه خبر شما وقتی میگید لا صلاة الا به فاتحة الكتاب اسمش چیه؟ خبرش کجا؟ بگید لا رجل فی الدار موجودون دیگه کائنون ایشون میگه که در اینجا هم شما بیایید این مسئله نحوی رو سر این نوع روایات که خیلی ما از این نوع روایات زیاد داریم لا حرج فی الدین لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام لا غیبت، لا غیبت للفاسق، ها، لا صلات للحاقن. این لاها زیاد داریم ما در روایاتمون. این رو شما به طریق اصول نفس که یاد گرفتی که یک اسم داره لای نفی جنس و یک خبر، بگید خبرش محذوفه. خبر محذوف رو ما در نفس خوندیم، معمولا چی میگیرن؟ موجودان میگیرن، افعال عموم، کائنان میگیرن، موجودان میگیرن، ثابتان میگیرن، این چیز. شما اینجا درسته یا نه؟ همین رو بگیر، یعنی همین لا صلاته موجودتون، لا غیبته موجودتون، اینا رو بگیر. مگر یه جاهایی این افعال عموم باز هم مشکل رو حل نکنن. که اگر افعال عموم مشکل رو حل نکنن، شما اینجا باز هم باید فعلی رو، خبری رو که در تقدیر بگیری چیز دیگه ای باشه. نکته اینجاست که هیچ کدوم اینا دیگه مجاز نیست. یعنی اونجا هم که افعال عموم، یعنی نه افعال عموم، اون اخبار عموم، اون کلمات عامه ای که به عنوان خبر محذوف میگیریم، اگر به سیاق روایت نخورد، هماهنگ نبود، خب شما یک خبر محذوف دیگری بگیرید مخصوص این اسم و ماهیت، ها، و این رو با قرائن هم میشه فهمید. ولی اشکال آقای مستشکل که میگه اینجا ما باید یک در واقع مضافی رو بیاریم برای اسم جنس، ها، ببین اون چی میگو؟ اشکال یاد کنه دیروز یا نه؟ اشکال این بود که من در لا صلات الا به طهور، لا مثلا نمیدونم صلات للحاقن، لا حرج، لا فلان، لا این لاها، ما باید یک مضاف الیهی یا یک مضافی در تقدیر بگیریم. تقدیر گرفتن مضاف یا مضاف الیه در واقع همون مجازه، بهش میگن مجازه. در مثل چی؟ واسأل القریه، در واقع بوده واسأل اهل القریه، به این میگن مجازه در حق. این هم لا صلاته، لا صلاته، این کامله رو بگیرید صفت صلات، یا مثلا یا مضافی در نظر. آقای مظفر میگه چرا شما میگید مضاف و صفت؟ بابا برید طبق سیستم نحوی عمل کنید. طبق سیستم نحوی خبر به علت معلوم بودن حذف. اگر ما خبر رو به علت معلوم بودن و واضح بودن عند العرف حذف کنیم، آیا به این میگن مجاز؟ نه، مجاز در حذف جاییه که شما مضافی، مضاف الیه حذف کنید، نه حذف خبر در لا نفی جنس که متداول در لسان عرب به دلیل معلوم بودن، مثل حذف متعلق خیلی از جار و مجرور ها. خیلی جاها ما داریم جار و مجرور متعلقش حذف میشه. چرا؟ چون واضحه. ولی هیچ کسی به این مجاز نمیگه که بعد شما بگید چون این محذوف رو میتونیم سه چهار چیز بگیریم، بنابراین مردد میشیم بین سه چهار محذوف برای مجاز، بنابراین مجاز ما میشه مجاز مجمل، مثل همونی که یادتونه تو عام مخاط خوندیم، که اقرب المجازات بعضی ها استدلال میکردن برای حل اجمال در مجاز، چون میدونید اجمال در مجاز رو با چی حل میکنن؟ با اقرب المجازات. یا بعضی ها با بلاغت، که بعد آقای مظفر بگه نیازی به این حرف ها اصلا نوبت به این مشکلات نمیرسه. در اینجا در واقع ما چی داریم؟ ما مواجهیم با یه خبر محذوف که در نحو هم خوندیم، بلدش هم هستیم و یاد گرفتیم که جایی که خبر محذوفه یا اسم یا عناوین عامه بیارید. اگر عناوین عامه جور در نیومد، شما استفاده کنید از یه عنوان خاص متناسب با اسم. از کجا اون عنوان خاص رو پیدا کنیم؟ از قرائن. و سلام. اینجا دیگه اجمالی نداریم، اینقدر نیاز به پیچوندن مسئله نیست. بخونیم. بنابراین از اشکالی که دیروز خوندیم یادتون هست دیگه، اشکال دیروز لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، و این لاها رو آقایون گفتن چون وصف ماهیت محذوفه، ما باید یه وصفی برای ماهیت بیاریم، وصف که برای ماهیت بیاریم مجاز میشه، و چون اوصاف ماهیت دو سه تا چهار تا پنج تا شیء مختلف ممکنه باشن، چی پیش میاد؟ اجمال پیش میاد. آقای مظفر جواب میده اصلا نوبت به مجاز نمیرسه. چرا؟ چون ما طبق قاعده نحوی اینجا خبر محذوفه، خبرم میدونیم جایی که خبر محذوف از باب معلوم بودن ما اوصاف عامه میگیریم. بخونیم
جواب اولو چطور رد کردن؟ گفتن صحیح اگر باشیم اشکال وارد اگر همین باشیم،
چون اون اشکال حل نکرد، اون باز هم قبول کرد که در واقع چون اکثر مثلا اون اینجوری میگه چون اکثرا صحیحیان پس بنابراین اجمالی وجود نداره چون اکثرا صحیحیان اونجوری، ولی جواب کامل نبود، علا جمیع المبانی نبود. و اجاب بعضهم بان هذا، بعضیا خواستن اولا جواب بعضیا رو بخونیم، ان بان هذا انما يتم اذا كانت الفاظ العبادات والمعاملات موضوعه للعام. جواب دادن که الفاظ عبادات و موضوع اشکال وقتی تامه که الفاظ عبادات وضع شدن برای عام، فلا يمكن فيها نفي الحقيقه، اگر عام می شدیم نفي حقیقت صحیح نیست. و اما اذا قلنا بالواقع للصحيح فلا يتعذر نفي الحقيقه، اما اگر قائل به صحیحی شدیم و قائل شدیم که الفاظ وضع شدن برای صحیح، دیگه نفی حقیقت اشکال نداره و واقعیت، بل هو المتعین على الاكثر، بلکه نفی حقیقت متعینه در خیلی از جاها، یعنی واقعا وقتی که صحیحی شدیم و عمل ما باطل بود دیگه اصلا حقیقتی وجود نداره و این اعمال ما اصلا بهشون صلات نمیگن، یعنی یه سری اعمال هم یه سری خمارات شدن بی ارزشی که هیچ فائده ای نداره و هیچ اسمی هم نداره. فلا اجمال، بنابراین اگر صحیحی شدیم دیگه اجمالی وجود نداره. اما فی غیر الالفاظ الشرعیه، اما این در مورد الفاظ شرعیه، این ادامه اجابت هم، اما ما این لا رو در غیر الفاظ شرعی هم داریم، مثلا میگیم لا علم الا به عمل. خب واقعا یک کسی که سالها درس خونده ولی آدم فاسقی بوده به فقهش عمل نکرده، خب واقعا الان میشه بگیم لا علم الا به عمل؟ خب علم داره واقعا، این علم داره، این خب اینو چطور توجیه میکنی؟ فما عدم القرینه یکون اللغ مجملا اذ یتحضر نفی الحقیقه. این آقایون میگن در غیر الفاظ شرعی اجمال باقیه، چرا؟ چون که قرینه‌ای وجود نداره، لفظ مجمل باقی میمونه و نتونستن حل کنن، در واقع نتونستن حل کنن. آقای مظفر نه، این دیگه تو صحیح هم معنا نداره، در غیر الفاظ شرعی. ببینید این لاها دو نوع روایت دارید، روایت هایی که دو نوع بگید دو نوع روایت چی هست؟ یه روایت هایی که لا اومده سر الفاظ شرعیه، روایت هایی که لا اومده سر نه سر تکوین، یعنی لا تارتن اومده سر تشریع، تارتن لا اومده سر تکوین. وقتی میگه لا علم الا به عمل، این سر چی اومده؟ لا علم یعنی چی؟ یعنی شما او حالت علم و اون علم یه حالت حقیقیه در انسان، این وجود خب میگم آقا جون وجود داره، خب بلدم من کل فقه خب برات نصف بلبل میگم، چطور روایت میگه لا علم الا به عمل؟ خب اینو دیگه چطور توجیه؟ اینا دیگه اینا هم نتونستن حل کنن، چون با صحیح هم این حل صحیح هم کجا بود؟ با الفاظ شرعیه. اقول و صحیح، البته صحیح هم فقط تو الفاظ شرعیه نبود، صحیح هم تو چی بود؟ تو نه فقط اعتبار شاره، کلن در مرکبات اعتباریه، کلن در مرکبات. حالا این مرکبات بحث صحیح جامع رو که گفتن خدمتون یادتون نبود، کلن در مرکبات اعتباری این بحث رو داریم، حتی در نزد عرف مثل مثلا تسمیه خانه به چی میگن خانه؟ به چی میگن ماشین؟ نه فقط ترکیبات اعتباری، منظور ترکیبات اعتباری نه، ترکیبات صناعی هم بهش میگن، ترکیبات صناعیه. در اینها هم تصویر اینها نیاز به یه جامع داره و ما در تصویر جامع گیر میکنیم، چون اینها مثل انسان نیستن که یه حیوان ناطق ثابتی داشته باشن. شما میبینید از یه ماشین اسباب بازی بهش میگید ماشین، ماشین حقیقی بهش میگید ماشین. اگر در آینده یه ماشینای عجیب غریبی هم درست بکنن که هیچ شباهتی به ماشین روز اول نداشته باشه، بازم میگن یا خونه رو براتون تصویر کردیم. خونه نه جنسش ثابته، نه شکلش ثابته، نه بگید سخت. یه خونه های هست سخت نداره، طرف یه خونه نداره، بگید سختی نداره. بگید در، یه خونه های اصلا در نداره، فقط یه سایه بونیه، بازم میگم خونه. اینا در بحث جامع ما یادتون نره ها، این بحث جامع اهم از الفاظ شرعی هست، یه مشکلیه در تسمیه. خیلی اقول بریم سراغ راه حل خوب جناب آقای مطلبه. آقای مطلبه یه راه حل اینجا میگه، بعد یه راه حل بهتری صفحه بعد، اول راه حل اول شو بخونم. و صحیح فی توجیه البحث ای یقال ان لا فی هذه المرکبات لنفسه. راه حل من این، اولا این لا چلایه فهی تحتاج الى اسم و خبر على حسب ما تقتضیه القواعد، بنابراین نیازمند یک اسمی و نیازمند خبر. ولكن الخبر محذوف، ها جماعه خبر حتی في مثل لا غيبة لفاسق، لا غيبة لفاسق خبر ما، فان چرا ممکنه کسی بگه لفاسق خبره، شما باید بهش بگی نه جار مجرور. این فان لفاسق ظرف مستقر متعلق بالخبر المحذوف، چون خود این لفاسق هم باید متعلق به چی باشه؟ یک اون ظرفیه که اون ظرف، اون ظرف میشه خبر محذوف. لا رجل فی الدار خود دیگه یادتونه توی نه و هذا الفتح. پس دیگه بحث مجاز مطرح، خبر حذف خبر و هذا الخبر المحذوف لا بد له من قرینه، سواء كان كلمة موجود، سواء كان كلمة موجود أو صحيح أو مفيد أو كامل أو نافع أو نحوها. إيه خبر محذوف بتوني كذي كلمها باشه عنابين عام، وليس هو مجازا في واحد من هذه الأمور التي يصح تقديرها. وهيش كدوم از إين تقدير خبر محذوف رو در عربي و در علم ادبیات عرب بهش مجاز نمیگن. مجاز در حد جاییه که یه مضاف حذف شده باشه، نه اینجا. والقطع انه سواء كان المراد نفي الحقيقه، نفي الحقيقه او نفي الصحه ونحوها، فانه لا بد من تقدير خبر محذوف بقرينه. بالاخره قصد اینه که فرق نمی کنه چه مراد نفی حقیقت باشه چه نفی صحت باشه، بالاخره ما باید این خبر رو لحاظ کنیم، حتی اگر حقیقت واقعا، حتی اون صحیحی، آقای صحیحی میگه حقیقت باشه، حتی اگر تو صحیحی باشی و حقیقت صلات نفی شده باشه، بازم نیازمنده لحاظ خبری، چون بدون خبر جمله کامل نمیشه. پس صحیحی با اون حرف اجاب بعضهم مشکل حل نمیشه. و انما یکون مجملا اذا تجرد عن القرینه، وقتی مجمله که این خبر محذوف قرینه ای بر کیفیت و نوع اون خبر محذوف وجود نداشته. ولكن الظاهر، ولی ظاهرا، ان القرینه حاصله على الاكثر وهي القرینه العامه في مثله، ولی ظاهرا ما قرینه عامه داریم که در لا نفی جن خبری که محذوفه معمولا موجودن و ثابتن و از این نوع عناوینه. ما چون در نحو هم خوندیم اگه یادتونه قبلا، موجودن و مشتقات هم، یعنی کلمات هم معنای موجودنه، فان الظاهر من نفی الجنس ان المحفوف فی ظهور ما ظهور عرفی که داریم از نفی جنس اینه که خبر محذوف چیه؟ لفظ موجودون و ما به معنا من نحو لفظ ثابتون و متحققون. چه بگیم؟ لا رجل فی الدار بگیم لا رجل موجود، ها؟ لا امرأته، لا شجره، لا این لای نفی جنس معمولا قرینه عامه داریم که خبر محذوف اینه. ولی اگرم یه جاهایی فاذا تعذر تقدیر هذا اللفظ العام لأی سبب کان، اگرم یه مثال بیارید بگید موجودون رو ما نمیتونیم به عنوان خبر قرار بگیریم قرار بدیم، فان هنا قرینه موجوده غالبا و هی مناسبه الحكم الموضوع، ما اینجا از مناسبت حکم موضوع استفاده میکنیم و خبر محذوف رو کشف میکنیم که چیه و هیچ مجازی ایجاد نمیشه که بعد بگید چون که مجازها متعدد میشن اجمال ایجاد میشه. خب آقا این مناسبت حکم موضوع یعنی چی؟ ها؟ اولا کجا خوندید؟ کجا خوندید مناسبت حکم موضوع؟ اون آخر، آخریا، اولیا، وسطیا، کجا خوندید مناسبت حکم موضوع؟ در بحث مفهوم وقت؟ اونجا در بحث مفهوم وقت؟ چون یکی از قرائنیه که در فقه خیلی استعمال میشه مناسبت حکم که مناسبت حکم موضوع معنای دقیقش یعنی چی؟ یعنی پیدا کردن تمام الموضوع حکم شرعی، پیدا کردن تمام الموضوع حکم شرعی. به عبارت اخرى ببینیم آیا قضیه حقیقیت یا قضیه خارجیه، آیا خود این موضوع موضوع حکمه یا این موضوع، ها؟ مثلا بعضی وقتا موضوعی که در روایت اومده عنوان مشیره به موضوع حقیقی، بعضی وقتا همین موضوعه. مثلا شما فرض کنید در بحث شطرنج تمام الموضوع خود شطرنج به ما هو هو نیست، بلکه تمام الموضوع چیه؟ شطرنج به ما هو آلت القمار. تمام الموضوع رو باید پیدا کنیم، یعنی ببینیم موضوعی که اذن تفا انتفل حب چیه، نه قیدش رو پیدا کنیم. بعضی وقتا قیدش در روایت میاد، جزءش در روایت میاد، عنوان مشیرش در روایت، مصداقش در روایت میاد. دقت کردید یا نه؟ مصداقش در روایت میاد. بنابراین ایشون میفرماید با قاعده مناسبت حکم موضوع فانها تقتضی غالبا تقدیر لفظ خاص مناسب، مثل لا علم الا بعمل. مثلا در لا علم بالله بعمل چی بگیریم؟ فان المفهوم من، اونی که روایت من یعنی من الحدیث مفهوم میشه انه لا علم نافعون، لا علم، نه اینکه لا علم موجودون، لا علم نافعون. والمفهوم من نحو لا غیبت لفاسق یعنی لا غیبت محرمه، لا غیبت محرمتون. والمفهوم من نحو لا رضاع بعد فطام یعنی چی؟ لا رضاع بعد فطام، فطام یعنی چی؟ از شیر گرفته شدن، ها؟ شیر دادنی بعد از شیر گرفته شدن کودک نیست، یعنی چی؟ یعنی لا رضاع سائقون، سائقون یعنی چی؟ جائزون. نه اینکه نه اصلا عملیات رضاع اصلا صورت تحقق در خارج نمیپذیره. یا مثلا لا جماعت فی نافله یعنی در نماز مستحب جماعت نیست. خب یکی الان اومدیم آقا نماز نماز مستحبی رو به جماعت خوندیم که میخونن، نه اینجا لا جماعه مشروعتون، نه موجودتون دیگه، اینجا موجودتون. این خبرهای محذوف رو از کجای عناوینش رو به دست میاریم؟ مناسبت حکم و موضوع. خود چون که دلیل دیگه ای داریم که در اون دلیل تصریح کرده تمام الموضوع حرمت جماعت، تمام الموضوع نفی جماعت از استحباب حرمتشه، دلیل دیگه ای داریم. بعض وقتا دلیل داریم، یعنی ما میفهمیم این مصداق اونه یا این عبارت اخرای اونه، اینجوری کنارم قرار دادن هست. بله 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 دیگه، مناسب به موضوع باید ما با اون استنباط، عملیات استنباطی دیگه، دیگه عملیات، عملیات فقط یک دیگه جمع عرفی نیست که بگی عرف بفهمن، عرف نمیفهمن، این کار کار فقیه دیگه، ظهور نیست، این مناسبت حکم موضوع دیگه ظهور نیست که بگی عرف میفهمن، نه عرف نمیفهمن، این کار کار استنباط فقیه. یا مثلا میگی و من نحو لا اقرار لمن اقر على نفسی بالزنا، کسی اقرار یک بار، البته بار اول چون تا چهار بار اقرار، ولی یک کسی بار اول اقرار کرد، یه زیدی گفت من مثلا کار نامشروع کردم، این اقرارش، خب ما میفهمیم لا اقرار موجودون، نه لا اقرار معتبرون نافذون موجبون للحد. یا مثلا وقتی میگیم لا صلاة الا بطهور بناهن علی الوضع للاعم، میگیم لا صلاة صحیحتون، بله اگه صحیحی شدیم میتونیم بگیم لا صلاة موجودتون، ولی اگر اعمی شدیم باید بگیم لا صلاة صحیحتون، چون اعمی ها دیگه موجودتون درست در نمیاد. یا مثلا وقتی میگه لا صلاة لحاقن، حاقن یعنی چی؟ کسی که بول خودش رو نگه میداره و میخواد مثلا نماز بخونه، اینجا نماز این خما میدونیم صحیحه، ولی کاملتن باید بگیم لا صلاة کاملتون لحاقن، حاقن یعنی المحصور بالبول، کسی که خودشو نگه میداره. لا صلاة کاملتون بناء على قیام الدلیل ان الحاقن لا تفسد صلاته، ما دلیل داریم که صلاة حاقن فاسد. ببین از کجا؟ ببین این مناسبت حکم و موضوع بحث ظهور عرفی نیست. و هذه القرینه و هی قرینه مناسبت الحکم للموضوع لا تقع تحت ضابطه معینه، مناسبت حکم و موضوع قرینه عامه که تحت یک ضابطه معین، ولكنها موجوده على الاكثر، ولی خیلی جاها موجوده، و يحتاج ادراكها الى ذوق سليم، درک مناسب حکم موضوع نیاز داره به فقه و مبانی فقهی، و این که بتونید قشنگ قضایای مثلا فرض کنید ما در بحث وطن، حالا یه مثال بزنیم، در بحث وطن ما یه سری ملاک‌ها در روایات داریم، اگر یه کسی این قد بمونه وطنشه، چون از ائمه معصومی سوال کردن اگر یه کسی ملک داشته باشه وطنشه ولی بعضی از علما خیلی جالب اصلا به این روایات توجه نکردن، از باب این که میگن وطن یه امر عرفیه، شناختش به ید عرفه، و امام اگر فرموده از باب احد عرف اون زمان بوده، چون امام میخواسته مشکل اون زمان حل کنه، لذا ممکنه وطن در زمانهای مختلف ملاکهای مختلفی پیدا کنه، و ما باید ملاک اون زمان رو پیدا بکنی؟ نه نه، اینو همه آقایون گفتن، اولی کسی که این رو هم گفته جناب شیخ انصاری بوده، و بعد نائینی این رو خیلی روش کار کرده، درسته؟ و آقایون هم قبول کردن، البته امام به یه شکل دیگه ای گفتتش، و اون تقسیم قضایای فقهی به قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه، گفتن ما باید پیدا کنیم بعضی از روایات ائمه معصومین قضایای، مثلا فرض کن روایت داریم که زنها نرن حموم، طالبان همینو گرفتن و این میشه جمود، این حالت انجمام و جمودگرایی میشه، ولی ما میگیم این خارجی است، چون اون زمان حموم ها لب رودخونه بوده، حمومی خونه بوده که مثل الان تو خونه و فلان عمومه لبه رودخونه. بالاخره منظورم این که تمام الموضوع خود اون حمام نیست، تمام الموضوع اون به قول معروف بحث های اشکالات شرعی که پیش میاد، تنبیه و تساجون، این میره ذیل عنوان قضایای حقیقی و قضایای خارجی که شما غذای حقیقی خارجی رو کجا خوندید؟
در منطقه.
مجمل میشه، مجمل میشه. اگر قرینه ای پیدا نکرد
شک کرد
مجمل میشه.
نه
خیلی ها پیدا میکنن، خیلی ها پیدا میکنن، به یقین میرسن. یا بند محتبر تنبیه و تحقیق و اصلا فقه همینه، پویایی فقه شیعه به خاطر اینه. به الله دست طالبان و طالبان این بعضی از این قضایای خارجیه رو حقیقیه میگیرن و میخوان در دوره ما پیاده کنن. و حضرت امام یک پیامی داره به یکی از شاگردان ایشون، حتما در صحیفه نور مراجعه کنید، خیلی ارزشمند. نسبت به بحث شطرنج امام توضیح میدن و قشنگ این بحث رو توضیح میدن که حواستون باشه اگر ما بخوایم قضایای فقهی رو به خارجی و حقیقی تقسیم نکنیم و تمام الموضوع رو پیدا نکنیم، بعد الان دیگه از تمدن دور میمونیم و حتی با هواپیما و با چی هم نباید سفر کنیم، مثل قدیم باید با اسب و شتر و نمیدونم چیزا سفر کنیم. امام دارن و خیلی بعد امام میگن به اون شاگردشون که شما تحت تأثیر بعضی از این بالاخره آخوندهای نمیدونم کج‌فهم فلان قرار نگیرید، باید فقیه باشید، فقیه حر، فقیه آزاداندیش فلان. امام اونجا یه نام، خیلی نام مهمه، حتما مطالعه بکنید. یادم نیست جلد چندش پیدا کنید، دو دو جلد بکنید.
چه سالی نامه
زیده اون بحث شطرنجه شما اگر خب بله همین. لذا امام اولین کسی هم که بحث شطرنج رو گفت سید احمد خانساری بوده. سید احمد خانساری که در فقه خیلی متضلع بوده، ایشون در کتابشون دارن همین استدلال رو که با بحث الان هم همه هم آقای همین رو میگن. الان دیگه آقایین همه اکثرن، یعنی از فقها میگن که بحث موضوع آلت قماره. ما با ببینیم مصداق آلت قمار چیه. اگر مصداق آلت قمار شد شطرنج در یک جایی ولو در یک شهری، بازی کردن با شطرنج حتی بدون بحث برد و باخت، چون اگه برد و باخت شد شما با هر چیز که نه حتی بازی با یه نمیدونم همین پوریا پوچ و با همین برد سر پول شرط بندی کنید، این قماره. ببینید تعریف قمار اینه، شرط بندیه نمیدونم سر همین بازی های منچ و چی و همینجور. اصلا بین خودتون بگید آقا مثلا من این کتابو باز میکنم، اگه عدد 4 در اومد بهت اینقدر پول میدم، اگه عدد 6 در اومد اینقدر پول به من بده. ها این قمار فرق نمیکنه. ولی این یه بحثه، یه بحث دیگه آلات قمارن که آلات مختصه قمار حتی اگر به نیت برد و باخت هم بازی نکنید و همینطور سرگرمی بخواید بازی کنید، باز هم چی میشه؟ حرامه. چرا؟ چون خود آلت قمار آلت مختصه. الان بحث بعدی اینه که آلت قمار رو کی تشخیص میده؟ عرف. عرف مختلفه. مثلا فرض کنید الان خیلی جاها همین بازیه، مثلا میگم اینا باید عرفیه دیگه، همین بازیه مثلا بازی بلیارد. خب این بازی بلیارد که زمان اهمه معصومی خب نبوده، جدیده، ولی این بازی در اروپا به عنوان بازی قمار معروفه، یعنی اصلا برای غیر قمار باش بازی نمی کنن. خب اگر این بشه آلت قمار حتی بدون برد و باخت بازی کنه، یه شخصی کار حرام کرده. بنابراین ائمه معصومین به دنبال گفتن و تبیین آلات قمار هستن. لذا امام در اون نامه هم داره میگه من که اولین بار این حرف رو نزدم. کسی که اولین بار این حرف رو زد سید احمد خانساری بوده، یه تحلیل بسیار جامعی در کتابش داره. سید احمد خانساری علمای بسیار بزرگه قبل ما بود، ایشون این تحلیل رو داشته، یعنی میگفته اگر ببین اگریه اگر آلت قمار بود حرام، اگر آلت قمار نبود حرام نیست. باید عرف رو ببینیم چی میگه. عرف ها مختلف هم دیگه. مثلا در خود چیز در خود مثلا اونی که اون سؤال از حضرت امام کرد، اون رئیس تربیت بدنی، بعد متاسفانه این فتوا درست منعکس نشد، خیلی ها فکر کردن آزاد شده، شطرنج آزاد شد. این عوام اونایی که تو اون دوره بازی کردن ولو بازی فکری کردن کار حرام کردن، ولی اونا که اینقدر این حرام رو مرتکب شدن که به تدریج این مسئله در بین مثلا ما در اون دوره که هنوز مشکوک بود، مثلا ما مدرسه یه کسی رفته بود تو شطرنج اول شد و براش پارچه داده بودن، باشون دعواش محققی. شما این هنوز از حالت قمار خارج نشده، ولی دیگه الان چی؟ نه یه الان اصلا فدراسیون داره و چی داره و چی، یعنی این حالت خارج شده. اگر مرتکب بشه همین جوره. نه بیلیارد، ببین بیلیارد نه در یه دوره ای ممنوع شد. ببینید بیلیارد زمان شاه آلت قمار بود، بعد در دوره انقلاب خب ممنوع بود اصلا. دیگه مردم یادشون رفت، اصلا نمیدونستن چیه. جدید که اووردن بیلیارد و درسته در این دوره های اصلاحات و اینها، دیگه مردم بیلیارد رو به عنوان آلت قمار نمیشناسن، چون اصلا بازی جدیدیه.
یادشون
بله نه خب نه حدود شاید مثلا شما بعد 15 سال بیشتر این بازی اصلا نبوده، بعد اووردن این بازی رو. علا کله ملاک این خیلی مهمه. تقیه اینجا فرمول داره و الا فردا شما ممکنه یه بازی های آلت قمار باشن ولی بگید چون تو روایت نیستن ما میگیم حلاله. نه روایت فرمول به ما داده، این خیلی مهمه در بحث پیدا که، و حتما مطالعه کنید اون امام یکی از در واقع نقاط عطف فقه امام اون نامه است که به یکی از شاگردان نوشته در صحیفه نور هم هست زیل این بحث شطرنج. ایشون یه اعتراضی میکنه، همین روایات رو میگه، اون شاگرد اون عالم بزرگ شاگرد امام بوده، امام شما چطور اینجور فرمودید، روایات خیلی سنگینن. بعد امام اولا یه برخورد میکنه، استاد دیگه یه پتران درسای منو خوب یاد نگرفتید، بعد توضیح میده مطلب رو. خیلی واقعا نامه مهمی، حتما برای طلبه ها مطالعه ضروری. خیلی تنبیه و تحقیق لیس من البعید. خب یه راه دیگه ای رو که این راه جناب آقای مظفر بیان میکنه که باید این رو دقت کنید. جناب آقای مظفر میگه بعضی وقتا ما از این مسئله هم خودمون رو نجات که گیر نکنیم تو مناسبت و حکم و موضوع. ایشون میفرماید بعضی وقتا ما واقعا در تکوینیات، در تکوین لای نفس جنس اومده سر یه امر تکوینی، مثل همین لا علم الا به عمل. این خیلی مسئله مهمی از آی مزفر، خوب دقت کنید. میفرماید که بعضی وقتا ما این شکلیه که در بلاغت وقتی میخوان مبالغه کنن در نبود آثار یک شیء، میگن خود اون شیء در تکوین، آثار اون شیء نیست، ولی میخوان بگن دیگه خودش هم. و در واقع از فرمول نازل منزله و فرمول تنزیل ادعایی استفاده کنید. یکی از جاهای جای مدفر طبعاً لمحقق اصفهانی استاد بزرگوارشون وارد بحث اعتبار شده با بیان خودشون از بحث، چون آی اصفهانی از حقیقت و اعتبار بیان خاص خود شده چند جا این بحث رو ایشون از بحث آی مدفر ده. مثلا وقتی میگیم که بعد میگن روایات آقا امیرالمومنین وقتی میگه که یا اشباه الرجال ولستم برجال، خب میگن چرا امیرالمومنین میگه لستم برجال؟ خب اینا مردن هم، چرا به اینا میگه شما مرد نیستید؟ این یه نوع مبالغه است، یعنی میگه اینقدر شما، یعنی این در واقع شبیه حرفی که شما تو موجز اول موجز از امام خوندید، شما اینقدر آثار مردانگی رو ندارید، اینقدر خائنید، اینقدر بیغیرتید که اصلا در واقع مرد نیستید، یعنی شدید نازل منزله نامرد. این آقا اینقدر به علمش عمل نمی کنه، اینقدر به علمش عمل نمی کنه که اصلا علمش کلا علم شده، علمش به منزله لا علم شده. و واقعا در روایت امام میخواد بگه لا علم موجودون، یعنی علمی وجود ندارد،
چون اینی که وجود دارد به درد نمیخوره. و علم تا به مرحله عمل نرسه این علم حقیقی نمیشه. اتفاقا علم بی عمل اگر بهش بگن علم، مجازن بهش میگن علم. این تفسیر خیلی دقیق تره. خوب دقت کردید؟ آقای مظفر این بحث رو در جلد دو هم مطرح میکنن. ذیل اون خون ده امر اول جلد دو، الحجیه امر انتزاعی او اعتباری، پیداش بکنید همون ابتدای جلد دو 15 مطلب رو میگن. برید امر 15 هم. امر 15 هم قبلا هم من آدرس اینو بهتون دادم. این کار میخواد، من فقط بهتون آدرساشو میدم که برید سر این قضیه کار کنید. الحجیه امر اعتباری او انتزاعی پیدا کردید؟ بگید با آقای این صفحه شو. ببینید مثلا خیلی ان حقیقت الجهل هو الایجاد والایجاد علا پیدا کردید؟ اون صفحه بعدش توضیح داره، توضیح داره که هست والایجاد علا علا نحوین. یک، ما یوراد منه ایجاد شی حقیقتا، شما واقعا یه چیزی خلق بشه. دو، ما یوراد من و ایجاد شیء اعتباراً و تنزیل و ذالک به تنزیله، بخونید بخونید، الواقعی من جهته، یعنی از دو طرفه، یه جا یه شیء خارجی چون آثار اون شیء رو نداره میگیم اصلا اون شیء نیستش، یه جا یه جاییه چون خود او شی نیست ولی چون آثارش رو داره میگیم مثل اینکه خود او شی. بعد ایشون تطبیق میده کجا؟ در زیدون اسدون. و مجازش رو ایشون اینجوری تفسیر میکنه که ما چرا به زید میگیم اسد؟ خوب دقت کنید، این خیلی نکته مهمیه. این زید اینقدر شجاعه، اینقدر شجاعه، اینقدر شجاعه، نه فقط شبیه اسده بلکه خدا. یکی از افراده. این مبالغش خیلی بیشتره تا بگیم زیدون کل اسد. این رو آقای مظفر خیلی خوب درک کرد، یعنی از نکته های بسیار مهم آقای مظفره. که البته بازم ما یه انقلتی داریم، چون ما میگیم که اونی که ما قبول کردیم تو نظام امام از این بالاتره، آی سبحانی، آی سبحانی از استادش امام داره دیگه، یه پله بالاتره. ولی این خیلی مهمه، ایشون این حرف رو کجا دیگه میزنه؟ ببینید این خیلی نقطه از نکات مهم علم و اصوله که آخوند همین رو تی کفایه گفته، ذیل قاعده لازره در جلد دوی کفایه آخوند هم اشاره کرده. همونجا آخوند هم تمثیل کرده به همون حدیث امیرالمومنین، نه نه همین انتم ولستم به رجال یا اشباه الرجال. در شما اینو کجا خوندید دیگه؟ در بحثه، بگید ده، بگید یکیتون بگه یه جایزه ای بهتون بدید، عیدی بهتون بدید.
آخر بحث مفاهیم دلالت های
دلال، نه خب چی بوده اونجا؟ نه اصل بحث رو کجا مطرح کرد؟ از محقق اصفهانی در استعمال اینا یاد داری؟ یعنی هیچ بگیم ما بگیم باید بریم خونمون بخوابیم، شما هم برید دنبال بگو چی؟ بگو دیگه، بلند بگو. آفرین، در بحث استعمال لفظ در اکثر من معنی واحد، احسنت بر شما، همین رو جایزه میدید دیگه، باید رفتی بگیم بشه جایزه بدید احسنت آقا، خیلی به اون روحیه دادیم. در استعمال لفظ بگو آی مقدم، تا کجایی؟ شما خود مقدم باید باشید. در اونجا ایشون اولا و بالذات و ثانیا و بالعرض، که ما یه اشکالی گرفتیم گفتیم این حرف خوبیه ولی هنوز ناقصه. چون که در اولا و به ذات و ثانیا و بالعرض ما باید دو طرف داشته باشیم، ولی در بحث اعتبار خودمون ما با یه طرف هم درستش میکنیم که همین رو بعد همین رو هم آیت الله بروجردی داشتن هم علامه طباطبایی در بحث اعطاء الحد و قائد در استخدام اعطاء الحد، اعطاء حد یک شیء به شیء دیگر. اینا همش زیر مجموعه این بحثن که اگر یک کسی بخواد این بحث رو قشنگ مرتب بکنه، یک در شرح مبسوط منظومه، چون فارسیه من آدرس میدم که برید خوب بخونید، خوب هم شیخ متحریم اونجا پرداخته به این بحث، در شرح مبسوط منظومه، چون این بحث رو آخوند دو جا گفته، یه جا دیگه هم گفته ذیل بحث مطلق مقید در لا به شرط و به شرط شه یا به شرط لا، ایشون گفته لا به شرط و لا به شرط دو معنا داره، لا به شرط یه معنای فلسفی داره یه معنای اعتباری داره. لا به شرط در معنای اعتباریش خیلی دقیق در شرح مبسوط توضیح داده شده، یه شرح مبسوط اگه آورده بودید الان بهتون نشون میدادن. اینا رو باید ردیف بکنید و این یه بحث بسیار مهمی در علم اصوله، خیلی بحث مهمیه در علم اصول و ثمرات فراوانی داره و این از اون جاهایی که ریشش بازم برمیگرده به این که ما بین حقیقت و اعتبار رو بتونیم جدا بکنیم. حالا اینا همش کدایی که بهتون دادیم برای تحقیق، کجا؟ در شرح مبسوط در بحث همین لابشرط در فهرست مراجعه کنید، اونجا ایشون استناد میکنه که آیت الله بروجردی یک بحث بسیار خوبی مطرح کردن در این که ما جزء رو نبینیم کل رو ببینیم. فایده این بحث در جامعه تیعم هم هست، بعد فایده این بحث در استصحاب هست، در براعت هست، در مقدمه هست، مقدمه داخلی و خارجی و در جزء در وجوب زمینی وجوب. خیلی جاهای علم اصول در اجتماع امرونه این بحث به درد میخوره، در متعلق الاحکام این بحث به درد میخوره. ببین اینا یه بحثایی هست که این نقطه عطفیه، یک محوریه که در شاید مباحث متعددی از علم اصول ثمره داره و شما صاحب مبنا میشید. خیلی خوب پس چند شد؟ من میدونستم گیر میکنم به اینجا برستم تو این حد لذا ایشون گفته تنبیه هم به تحقیق تنبیه. بعد آقای سبحانی به این بحث در موجز هم اشاره کرده ذیل همینجا. الان فردا میایید؟ جمعه؟ بدی این شرح مبسوطی اگه میوردید من بهتون نشون میدادم. این شنبه بیارید انشاءالله. نه هایی؟ فایده نداره. بعد از ظهر؟ نه بعد از ظهر میخوام بکشونم. ببینید اذیت کردن طلبه توسط استاد، اصلا ما استاد کنید نه اینطور سلام ثواب داره، نه وقتا ثواب هم داره، برده که داره ثواب هم داره. نه دیگه پنشنبه نمیام ان شاء الله، الا اونم بحثی داره.